فیدیبو تقدیم می‌کند. چکیده بهترین کتاب‌های جهان در کمتر از 20 دقیقه. تهیه شده در کارخانه محتوای دیجیکالا. میکروبوک چیست؟ میکروبوک ها چکیده ای از برترین کتاب های غیر داستانی جهان هستند که با هدف صرف زمان و هزینه کمتر برای مطالعه تهیه شدند. برای تهیه میکروبوک های فیدیبو همواره تلاش شده که چکیده کتاب ها از میان پرفروشترین های بازار و در موضوعات مختلف انتخاب شوند و پاسخگوی نیازهای تعداد بیشتری از مخاطبان باشند. میکروبوک ها با انتخاب و اشاره به نکات اصلی یک کتاب امکان دریافت بهتر از متن اصلی را به خوانندگان می‌دهند و در عین حال محتوایی مستقل، قابل فهم و کاربردی هستند. با خواندن میکروبوک‌های فیدیبو می‌توانید در کمتر از 20 دقیقه با محتوای برترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان آشنا شوید و گستره جذابی از موضوعات متنوع مانند روانشناسی و موفقیت، خودیاری، مدیریت، کسب و کار، سبک زندگی، تاریخ، زندگی نامه افراد موفق، انگیزش و الهام بخشی، مهارت‌های ارتباطی و فروش و بازاریابی پیش روی شماست. فیدیبو تلاش دارد با انتشار صدها نسخه الکترونیک و صوتی برترین میکروبوک‌ها، کتابخوانی را تبدیل به عادتی روزمره و دلنشین کند. میکروبوک جرأت دوست داشتنی نبودن. چگونه روحتان را آزاد کنید، زندگیتان را تغییر دهید و به شادی واقعی دست یابید. ایچیرو کیشیمی. معرفی اجمالی. کتاب جرأت دوست داشتنی نبودن به نظریه آلفرد آدلر، روانشناس استرالیایی مشهور قرن بیستم، نگاهی میاندازد. آدلر بیان می کند که نباید به اینکه دیگران درباره ما چگونه فکر می کنند خیلی اهمیت دهیم. و نویسندگان این کتاب نشان می دهند که فلسفه آدلر چگونه می تواند امروزه برای ما مفید باشد. چه کسانی باید این میکروبوک را بخوانند؟ روانشناسان، افراد آرامی که عزت نفس کمی دارند و می خواهند جایگاه خود را در دنیا پیدا کنند. افرادی که روی سلامت روان کار میکنند. درباره نویسنده. ایچیرو کیشیمی در شهر کیوتو زندگی کرده و از سال 1989 روی روانشناسی آدلری کار میکنه. اون به عنوان مشاور روانپزشک برای بزرگسالان در کیوتو کار کرده. کتابهایی از آلفرد آدلر را به ژاپنی ترجمه کرده و مقدمه‌ای بر روانشناسی آدلری را منتشر کرده است. فومیتا کوگا تعدادی از پرفروشترین کتاب‌ها در مدیریت کسب و کار را نوشته است. او بعد از علاقه‌مند شدن به روانشناسی آدلری در اوایل دهه 2000 با ایچیرو کیشیمی ملاقات کرد و یادداشت‌هایی نوشت که در نهایت تبدیل به کتاب جرأت دوست داشتنی نبودن شد. در این کتاب با ابزارهایی آشنا میشوید که میتونه بهتون کمک کنه برای رهایی تنش‌های زندگیتون راهی پیدا کنید. در چند دهه اخیر سلامت روان در غرب به موضوع مورد بحثی تبدیل شده، اما به نظر میرسه که دیگه خیلی دیده. این روزها کاهش سلامت روان مورد رسیدگی بیشتر و بیشتر قرار گرفته و اکنون تأثیر آن بر جامعه بزرگتر را درک میکنه. با این حال به دلیل وجود کج‌فهمی ها و تعصب های موجود این موضوع هنوز هم پیچیده مونده. در جستجو برای روش های بهتر توضیح سلامت روان، دیدگاه این کتاب کمی متفاوت تر از آن چیزی است که در رسانه ها میبینی. در آنجا روانشناسی عامه پسند و مطالعه های فرویدی غالب هستند. اما در اینجا به ایده های روانشناس معروف آلفرد آدلر نگاهی میاندازیم که دوران شکوفایی او در اوایل قرن بیستم بود. پاسخ او به فروید در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این کتاب میبینیم که چطور میتونیم از روانشناسی آدلری استفاده کرده و ایده های او رو به کار بگیریم. اعتقاد آدلر به اینکه ما باید عوامل فعالی در کنترل جریان زندگی خود باشیم. با اینکه نزدیک به یک قرن از اونا میگذره، امروزه از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت داره. در ادامه خواهیم دید که چگونه با کودکی که از مدرسه متنفر است برخورد کنیم. چرا گاهی اوقات مأمور جمع‌آوری زباله شدن بهتر از جراح قلب شدن است؟ و چرا شخصیت شما به آن اندازه که فکر میکنید سفت و سخت نیست؟ اغلب فکر میکنیم که گذشته آینده ایمان را تعیین میکند، اما در واقع همیشه میتوانیم تغییر ایجاد کنیم. اگر بشنوید که کسی از آپارتمان محل زندگیش هیچ وقت بیرون نمیره، بدون شک شتاب زده دربارش قضاوت میکنیم. ممکنه فکر کنیم که این فرد بیماری روانی داره و تجربه های گذشتش باعث این اتفاق شده و احتمالاً هم برای همیشه در این حالت باقی میمونه. این فرضیه ها از اونجا سرچشمه میگیره که همه ما فکر میکنیم تجربه های گذشته به شدت رفتار آینده ایمان را تحت تأثیر قرار میده. فرض ما اینه که همه اینها ریشه در ضربه روحی داره و بر اساس این مفهوم مشهور از روانشناسی انسان چنین فرضیه هایی رو ایجاد میکنه. نمونه ای از این ضربه روحی کودک قلدریه که آسیب رو از خونه به حیات مدرسه و همچنین در بزرگسالی به موقعیت‌های بعدی انتقال میده. این نمونه طور دیگری هم نیز اتفاق میافته. مثلا اغلب وقتی کودک لوسی را میبینیم، نتیجه میگیریم که برای مواجهه با واقعیت‌های زندگی آماده نیست. همه اینها نشان دهنده اونه که از نظر اکثر افراد مشکل‌های روانشناسی ایجاد شده ریشه در گذشته دارد، اما در واقع چنین تصوری اشتباه است. ما آزادیم که هر کاری می‌خواهیم انجام دهیم. این دیدگاه روانشناس استرالیایی قرن بیستم آلفرد آدلر است. اینکه ما نباید با ضربه‌های روحی‌مان تعریف شویم. به هر حال همه کودکانی که مورد سوء استفاده قرار گرفتند در بزرگسالی از جامعه طرد نمی‌شن. این نشون میده که باید توضیح دیگه‌ای وجود داشته باشه. فرد گوشه‌نشینی که خود را از دنیا جدا کرده، انتخاب کرده که چنین کاری انجام بده، دلیلش برای ماندن در خونه ممکنه غلبه بر اضطراب باشه. به بیان دیگه، شرایط همه یکسان نیست. دلیل انسان‌ها برای انجام دادن کاری میتونه تغییر کنه و همه آزادی کافی برای تغییر رو دارن. افراد خودشان دیدگاهشان به زندگی را انتخاب می کنند و هر زمان خواستند می توانند طور دیگری فکر کنند. حلقه های اجتماعی ما از شخصیت های گوناگونی تشکیل شده. مثلا یکی از آسان ترین تفاوت های بین افراد خوشبینی و بدبینیه. همه ما افرادی با این ویژگی ها را می شناسیم و ممکنه فکر کنیم که شخصیت های اونها به همین صورت ثابت می مونه. روانشناسی سنتی باعث میشه که اینطوری فکر کنیم، اما روانشناسی آدلری این دیدگاه رو نمیپذیره. در روانشناسی آدلری برای توضیح آن چیزی که در روانشناسی سنتی سرشت یا شخصیت نامیده میشه، اصطلاح سبک زندگی به کار برده شده. تغییر واژه این حقیقت رو نشون میده که خلق و خوی افراد در طبیعت‌های عمیقی ثابت نشدند. خلق و خوی هر فرد روش دیدگاه فردی او نسبت به دنیا را نشان میده. به بیان دیگه، اگر دیدگاه شما نسبت به دنیا منفی باشه، یعنی نگاه بدبینانه ای دارید. آدلر بیان میکنه که در سن 10 سالگی میتونیم به طور فعال سبک زندگی و دیدگاهمان به دنیا را ایجاد کنیم. این تصمیم بر اساس تجربه های مثبت و منفی زندگی گذشته ماست. بعضی از افراد همواره میگن شاد نیستن و میخوان زندگیشون رو تغییر بدن. ممکنه تصور کنید که این افراد واقعا میخوان تغییر کنن، اما در واقع اینطور نیست. به نظر نویسنده اگر اونا واقعا میخواستن تغییر کنند، در راستای اون کاری انجام میدادن. اونها ممکنه از موقعیت‌های فعلی خود متنفر باشن، اما حداقل این موقعیت براشون آشناست. از سوی دیگه تغییر به جرأت نیاز داره. باید خودمون رو برای ناشناخته‌ها و همچنین احتمال شکست آماده کنیم. برای نمونه فردی رو تصور کنید که سالها تنهایی زندگی می‌کنه، اما نمی‌تونه شجاعت به خرج بده و با افراد جدید ملاقات کنه. ایجاد شبکه و اجتماعی شدن برای اون بسیار مشکله. به گفته نویسنده این موضوع به این دلیل اتفاق میفته که اون روش خودش رو ایجاد کرده و به سبک زندگی تنها و غمگین عادت کرده. به هر حال برای انسانها ماندن در موقعیت نامناسبی که با آن آشنا هستند بهتر از مواجهه با مسائل ناآشناست. تنفر از خود بر اساس عیب‌های موجود تنها راه برد کنارگیری از دیگران است. همه ما عیب‌هایی داریم که از اونها شکایت می‌کنیم. همه افراد وقتی به آینده نگاه می‌کنن، یه نگرانی‌هایی دارن. مشکل واقعی از اونجا پیش میاد که مسئله کوچیک به موضوعی بزرگ تبدیل میشه. یکی از نویسندگان، ایچیرو کیشیمی، این دیدگاه رو در عمل مشاهده کرد. یکی از شاگردانش به او گفت که از خودش خوشش نمیاد. کیشیمی از این موضوع یکه خورد. چرا باید اینطور باشه؟ دانشجو جواب داد که همیشه از اشتباهات خودش بیش از حد آگاه بوده، اعتماد به نفس نداشته و دیدگاه بسیار بدبینانه‌ای به زندگی داشته است. در موقعیت‌های زندگی همواره خجالتی و دست و پا جلفتی بوده و نمیتونسته در کنار دیگران به درستی رفتار کنه. این دانشجو اعتقاد داشت که اگه میتونست این ویژگی‌های شخصیتی خودش رو اصلاح کنه، میتونست مسئلهش رو حل کنه و حتی تمایل داشت که در کلاس‌های افزایش اعتماد به نفس شرکت کنه. اما کیشیمی با حرف‌های او قانع نشد. از این دانشجو پرسید که اگر بی پرده در مورد این احساس تنفر از خودش صحبت کنه چه احساسی خواهد داشت. او گفت این کار حتی احساس بدتری به او میده. همچنین بیان کرد که اکنون میفهمه که چرا هیچ کس نمیخواد با کسی به بدی او وقت بگذرونه. اینجا بود که کیشیمی پاسخ احساس نفرت او را نسبت به خودش پیدا کرد. این دانشجو تنها بر جنبه‌های منفی شخصیتش تمرکز می‌کرد تا دلیل خوبی برای تنهاییش داشته باشه. در مورد این موضوع فکر کنید. افرادی که از دیگران کناره‌گیری می‌کنند، این کار را به این دلیل انجام می‌دهند که نمی‌خواهند آسیب ببینند. جالب اینجاست که با جدا کردن خودشان از دیگران، بی‌اعتنا و مغرور به نظر می‌رسند. اما نباید اینطور باشه. شما باید درد و محرومیت رو مانند لذت و مشارکت به عنوان بخشی از زندگی بپذیری. کسانی که گوشه نشینی رو به عنوان یک روش انتخاب می کنند، راه حل اشتباهی رو برای مسئله‌ای که درست درکش نکردن انتخاب می کنند. جوامع رقابتی مخرب هستند. پس به خاطر بسپارید که نباید به نگرانی‌های بیرونی اجازه دهید که در راه شما قرار بگیرند. هنگامی که به دنیایی که ساخته ایم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که جامعه برای رقابت اهمیت زیادی قائله. رقابت روشیه که با اون به پیشرفت می‌رسیم، اما مشکلی که داره اینه که ذهنیت رقابتی برای سلامت روان مضره. دیدگاه رقابتی باعث میشه که به افراد لقب برنده یا بازنده بدهیم. و قطعاً هیچ کس نمیخواد بازنده باشه. در نتیجه انسانها رو به عنوان رقبایی در نظر میگیریم که تهدیدها و موانعی برای موفقیت هستند. لازم به گفتن نیست که زندگی در دنیایی پر از رقیب بسیار استرس آور است. افرادی که شکست میخورند عزت نفس پایینی پیدا میکنند. در چنین سیستمی آسیب میبینند. اما این وضعیت برای برندگان نیز مناسب نیست. اونها برای موفقیت بعدی و از دست ندادن موقعیت برنده خود تحت فشار بی‌وقفه‌ای قرار دارند. این موضوع توضیح میده که چرا افراد بسیار فعال علی‌رغم موفقیت‌هایی که دارند احساس شادی نمی‌کنند. برای رها شدن از دیدگاه رقابتی روشی منطقی وجود دارد. اینکه لازم نیست فکر کنید دیگران می‌خواهند شما را عقب نگه دارند. برای مثال نگرانی در مورد ظاهرتان امری عادی است. شاید نگران باشیم که دیگران در مورد ما چگونه فکر می‌کنند. گاهی اوقات کافی است کمی در خیابان قدم بزنیم تا فکر کنیم دیگران دارن ما را قضاوت میکنن. البته این فکر اغلب احمقانه است. ظاهر ما برای دیگران اهمیتی ندارد و احتمالاً حتی با آن توجهی نیز نمی کنند. بعضی ها خیلی زود دنیایی خیالی برای خودشان می سازند و در آن اشخاصی را می بینند که مشغول تحقیر و قضاوتشان هستند. اما این فقط خیال است. اگر درک کنیم که هیچ کس به ظاهر انتخابهای زندگی و هر چیز دیگری در مورد ما اهمیت نمی دهد، می توانیم آزادی بیشتری داشته باشیم. در هر حال، به جز نگرش خودتان، هیچ چیز نمی تواند شما را از آنچه که می خواهی باز بدارد. به زندگی خود ادامه دهید و سعی نکنید انتظارهای دیگران را برطرف کنید. برخی فقط برای کسب تایید دیگران دست به کارهای ناخوشایند می‌زنند. قلدری در مدرسه هم به همین صورت است. نیمی از افراد به این دلیل سر به سر شاگردهای درس خوان می‌گذارند که تایید قلدرهای بزرگتر را دریافت کنند. اما می‌توانید این زندگی را برای خودتان انتخاب نکنید. شما به تایید دیگران نیازی ندارید. یکی از همکاران خود را تصور کنید که زباله‌های کنار دفتر را جمع می‌کند. در اکثر موارد اگر کسی به تلاش او توجهی نکند، دیگر این کار اجتماعی مثبت را انجام نمی‌دهد. جستجو برای تایید دیگران خطرناکه. فرهنگ تحصیل را در نظر بگیرید. این فرهنگ کاملاً بر اساس ایده پاداش و تنبیه شکل گرفته. حتی از زمانی که کودک بودیم نیز فکر می‌کردیم اگر کار خوبی انجام بدیم به ما پاداش میدن و اگر کار بدی انجام بدیم مورد تنبیه قرار میگیریم. این تفکر در واقع بسیار مخربه، چون باعث میشه در بزرگسالی به سختی بتونیم در خودمان اشتیاق ایجاد کنیم، مگر اینکه اجبار یا وعده پاداشی وجود داشته باشه. باید بپذیریم که مجبور نیستیم زندگیمون رو در جهت انتظارهای دیگران پیش ببریم. پس این چرخه رو بشکنیم. اگر زندگیتون حول چنین معیاری بچرخه، همه انتخاب‌هاتون مانند انتخاب شغل یا همسر رو بر اساس انتظار دیگران انجام میدید. برای نمونه، خانواده‌ها اغلب نوجوانان را تحت فشار قرار میدن تا به شغل‌های خاصی رو بیارن. مثلا ممکن از اونا بخوان شغل‌های خانوادگیشون رو دنبال کنن یا شغلی داشته باشن که انتظارهای اجتماعی رو برآورده میکنه. اما این کار خطرناکه. شاید نوجوانا تحت فشار تسلیم بشن و شغلهایی رو انتخاب کنن که برای اونا مناسب نیست. این مسئله باعث میشه احساس نارضایتی کنن و از شغل مناسبشون فاصله بگیرن. بنابراین اگر میخواهید بهترین تصمیمها رو تو زندگیتون بگیرید، باید حاضر باشید همه رو، از جمله خانوادتون رو هم ناامید کنید. پس اگر جمع کردن زباله برای شما خوشایندتر از عمل کردن قلب است، علارغم اینکه دیگران چه فکری میکنن، همین شغل را انتخاب کنید. بهتر است در زندگی دیگران دخالت بیجا نکنیم. روش‌های دیگری نیز برای تعامل وجود دارد. هنگامی که کودکی به مدرسه اهمیت نداده و نمره‌های بدی می‌گیرد، اکثر پدر مادرها با سختگیری بیشتر واکنش نشان می‌دهند. اونا فکر می‌کنن که راه حل تنبیه کردنه. متاسفانه این کار کاملا اشتباهه. دخالت بیجا تو زندگی دیگران به جایی نمیرسه، چون همه ما باید یاد بگیریم که مسئولیت اعمالمون رو بپذیریم. بنابراین اگر پدر و مادری برای اینکه کودکانشان تو مدرسه سخت گوش باشن اونا رو تنبیه کنن، این کودک یاد نمیگیره که درس خوندن رو دوست داشته باشه، بلکه فقط احساس میکنه مجبور این رویه رو دنبال کنه. بین این نوع دخالت و کنترل کردن تفاوت کوچکی وجود دارد. اینکه تلاش کنید برای رضایت خودتان کس دیگری رو مجبور به دنبال کردن برنامه‌ای کنید، این نشانه اهمیت دادن نیست. بر اساس این مثال، والدین دانش آموز تنها به این دلیل میخوان کودکشون نتایج خوبی بگیره که خوب بودن خودشون به عنوان والدین رو نشون بده. کاری که والدین در واقع باید انجام بدن اینه که کودک رو آزاد بگذارن و همچنین نشان دهند که همیشه برای حمایت حاضر هستند. این شیوه پرورش باعث میشه که کودک مستقلتر و بالغتر بشه و همچنین به یادگیری علاقه‌مند بشه. با این حال، تشخیص این که در حال دخالت در زندگی دیگران هستید و باید تعامل خود با آنها را تغییر دهید، دشوار است. ما عادت داریم افراد نزدیکمان مانند فرزندان و والدین را به عنوان بخشی از خودمان در نظر بگیریم و رفتاری که برای حمایت از آنها نشان می دهیم اغلب به بدرفتاری برای خوشنودی خودمان منجر می شود. تصور کنید همسرتان از کار اخراج شده. ممکن است کاری کنید که اونو به سمت فرصت اشتغال جدیدی هدایت کنه. حتی ممکنه اونو وادار به دنبال کردن این کار کنید، اما این کار حمایت واقعی نیست. در واقع باید یاد بگیرید که بدون کنترل کردن دیگران با آنها همراه بشید. با این کار به انسانها می فهمانید که علارغم عیبهایشان آنها را دوست دارید، حتی اگر نتوانند شغل مناسبی برای خودشان پیدا کنند. همه ما بخشی از یک جامعه بزرگتر هستیم، پس خود را به گونه ای بالا نبرید که گویی از جامعه هم بزرگتر هستیم. احساس تنهایی و کنارگیری در دنیای امروزه امری شایع است. شاید فکر میکنید از جامعه جدا شده اید، اما این موضوع درست نیست. همه انسانها به صورت ذاتی بخشی از جامعه بزرگتر هستند. طبق روانشناسی آدلری، جامعه اهمیت زیادی برای انسانها دارد. در ابتدا این موضوع تعجب برانگیز نیست، اما آدلر یک گام جلوتر میرود. از نظر آدلر، جامعه فقط شامل کسانی که وقت خود را با یکدیگر می‌گذرانند یا کسانی نیست که در یک محل زندگی می‌کنند، بلکه آدلر از ایده جامعه جهانی حمایت می‌کند. این جامعه از گیاهان، مواد مدنی، حیوانات گرفته تا کل هستی شامل همه چیز و همه افراده. این ایده میگه انسان باید بتونه به عنوان بخشی از جامعه بزرگتر خودش را شکوفا کنه. زمانی که بفهمیم میتونیم بخشی از یک طرح بزرگتر باشیم، طور دیگری عمل میکنیم و اطراف خود بیشتر توجه کرده و به آن بیشتر اهمیت میدهیم. بخشی از این تغییر به این دلیل رخ میده که میفهمیم خودمون مرکز هستی نیستیم. البته طبیعیه که افراد خودشون رو شخصیت اول زندگیشون بدونن، اما مشکل از اونجای آغاز میشه که نتیجه میگیریم حتی از این هم بزرگتر هستیم. اگر این گونه فکر کنیم که فرمانده دنیا هستیم، به ناچار در تعامل با دیگران فقط به دنبال این خواهیم بود که چه چیزی میتوانند به ما بدهند و هیچ عمل متقابلی وجود نخواهد داشت. نگرشی مانند این تنها به ناامیدی منجر میشه، زیرا هیچ کس برامون اونقدرها هم مهم نیست. فرد به این بزرگی هیچگاه راضی نمیشه. به همین دلیله که باید این نگرش رو تغییر بدیم. به این فکر نکنید که دنیا چه چیزی میتونه به شما بده. انتظارهایی مانند این شما را به جایی نمیرسونه. به این فکر کنید که شما چه چیزی میتونید به دنیا ببخشید. خود بزرگ بینی منجر به از دست دادن دیدگاه و مسائلی مانند اعتیاد به کار میشه. با اینکه همه ما بارها به موقعیت‌های دشوار گرفتار شده ایم، نباید همه وقتمان را صرف تفکر در مورد این کنیم که چه قربانی ستم دیده ای هستیم. به هر حال، حتی اگر افرادی را ببینید که با بی احترامی کامل رفتار می کنند، دلیل نمیشه که دیگه انسان خوبی وجود نداشته باشه. این حالت که به صورت قربانی به خودمان فکر کنیم، معمولا زمانی آشکار میشه که تنها بر خودمان متمرکز باشیم. خود بزرگ بینی موجب از دست دادن دیدگاه میشه. این موضوع ذهنیت تعریف شده ای از واقعیت ها ایجاد میکنه که منفی گرایی در آن غالبه. برای نمونه ممکنه زیاد بشنوید که افراد بگویند هیچ کس من رو دوست نداره یا من همیشه شکست میخورم، اما این افکار حقیقت نداره. کاری که در واقع این اشخاص انجام میدن اینه که تنها به رویدادهای ناخوشایند زندگیشون نگاه میکنن و بر اساس اونا نتیجه گیری میکنن. در نمونه مشابهی، افرادی که دچار لکنت زبان هستند مورد توجه ویژه روانشناسی آدلری قرار دارند. طبق این نظریه، بسیاری از اونا در مکانهای جدید بیشتر دچار لکنت می شوند، زیرا نگران نحوه حرف زدنشونند. ممکنه کسی حرف ناخوشایندی به اونا بزنه و به دلیل این تعامل فکر می کنند که در معرض انتقاد دائمی قرار دارند. این نگرانی فقط باعث میشه که بیشتر دچار لکنت بشن. افرادی که لکنت زبان دارن ممکنه به این نتیجه برسن که اگر دیگران مهربانتر بودند می توانستن بهتر شوند. اما در واقع همینطوره. اکثر افراد مهربانند و تمایلی به اذیت کردن این افراد ندارن. بنابراین طبق روانشناسی آدلری، راه حل درمان فرد دچار لکنت زبان این است که باید تمرکز بر خود و ترسهایش را کنار گذاشته و به دیگران علاقه‌مند شود. خود بزرگ بینی تأثیرهای دیگری نیز دارد. اعتیاد به کار یکی از این مشکل هاست. در این باره فکر کنید که کار کردن باعث میشه که افراد در جامعه مورد احترام و توجه قرار بگیرند. بنابراین اگر افراد کار خود را بالاتر از خانواده و دوستانشان قرار دهند، میتوانند تأییدی را برای فعالیت خودشان و نه تعامل با دیگران به دست آورند. این در واقع بسیار خودخواهانه است. از همه آنچه گفته شد و سطوح روانشناسی آدلری میتوانیم نتایجی بگیریم. اگر میخواهیم شاد باشیم، باید در روش فکر کردنمان تغییر ایجاد کنیم. در ابتدا باید مستقل‌تر شده، رقابت را کاهش دهیم و کمتر نگران تأیید دیگران باشیم. در مقابل باید یاد بگیریم که خود را مرکز هر چیزی قرار ندهیم و به این فکر کنیم که چگونه می‌توانیم به جامعه در مقیاس بزرگ کمک کرده و خود بزرگ‌بینی و خودخواهی را کنار بگذاریم. این کار ممکن است دشوار به نظر برسد، اما می توانید آن را انجام دهید. خلاصه نهایی، پیام اصلی این کتاب: نباید فکر کنید در شیوه زندگی خود گیر کرده اید. در واقع افراد می توانند تغییر کرده و هر چقدر که بخواهند رشد کنند. با این حال ممکن است در این فرایند ناامید و افسرده شوید. موفقیت و لذت بردن از زندگی غیر قابل دستیابی نیست. با یاد گرفتن اینکه کمتر در مورد اینکه دیگران در مورد شما چه فکر می‌کنند یا از شما چه انتظاری دارند یا تمرکز بر کمک خود به جامعه جهانی، می‌توانید شکوفا شوید. و توصیه عملی: در لحظه زندگی کنید. بعضی از افراد باور دارند که برنامه‌ریزی و تلاش متمرکز تنها راه رسیدن به موفقیت است. آنها تصور می کنند که برای مثال موسیقیدانان موفق به این شیوه عمل می کنند. با این حال بهترین روش برای زندگی در لحظه بودن است. می توانید رویایی مانند موسیقیدان شدن داشته باشید، اما اگر زندگی خود را تا زمان رسیدن به این رویا عقب بیاندازید، فقط ضرر می کنید. به جای این کار در لحظه زندگی کنید. آزادانه موسیقی بنوازید و اگر تمرین کردن باعث موفقیت شما می شود، این کار را انجام دهید. اما تمرین نباید به تنها موضوع با اهمیت در زندگیتان تبدیل شود.